ها بالاخره پلتفرم ها رو باید ازش حمایت کرد، تجمین کرد، قدرتمندش کرد، کارآمد کرد، همه براش صف بکشن ها. اینم هست. حالا به هر حال این حرف ها وجود داره. اقتصاد آینده تیتر دوم خودش رو به نظرم که تیتر جالبی هم هست، یک مسئله که پیشتر هم قابل حل بود ولی دیر هنگام، حالا میگه حل شد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفتن پست های فروشگاه ها به عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته میشه. دیره، خوبه، خیلی هم خوب.
دستشون درد نکنه.
خب میخواییم باز هم به روزنامه ها نگاهی داشته باشیم یا اینکه نگاهی نداشته باشیم؟
ما که دوست داریم نگاهی داشته باشیم، ولی
اتفاقا خیلی قشنگه.
داریم
بله بله، اتفاقا خیلی قشنگه صفحات نخست روزنامه. خواهش میکنم که نگاه بکنید. کسب و کار از کاهش نرخ مالیات تولید گفته، اقدامی که مجلس انجام داد خوشمندانه است و به ازش مراقبت کرد که تولید رو واقعا حمایت بکنیم. داشتم در فهرست 10 شاید میخوام میگم 10 نه، ولی واقعا در 12 تا مورد مهم راجع به کاهش تورم، یکیش توجه به تولید داخله و استفاده از محصولاتی که در فرآیندهای تولیدی و صنعتی در کشور عرضه میشه. این میتونه به کاهش تورم کمک بکنه در کنار بقیه سیاست ها، من جمله متوقف کردن رشد نقدینگی یا چاپ پول و امثال ها. روزنامه آسیا هم پیش از اینکه مصاحبه داشته باشیم اشاره بکنم، تیتر اول خودش رو به یک مطلب آشنا اختصاص داده. وقتی وزیر از وزارتخانه‌اش آمار دقیقی نداره، اشاره میکنه به وزیر جادکشاورزی که گفتن آمار اطلاعات دقیق از بخش کشاورزی نداریم. من البته جامعه این مصاحبه رو نخوندم و گوش نکردم، ولی اگر چنین باشه ما یه اشاره مهمی هم چندی پیش در ارائه دستاوردهای دولت داشتیم که اشاره هم رهبری منظم داشتن که آمارها باید دقیق باشه. اتفاقا به همین موضوع هم بود. بله، گفتن که میزان تولید رو در صف اول همین روزنامه نمیدونیم، به همین منظور دچار کمبود و بیش نبود محصولات هستیم که این ممکنه بازار رو دوچار نوسان کنه. خب درسته، میگن 2 میلیون، ایشون میگن 2 میلیون دام مازاد داریم، اجازه صادرات میدیم، اما چند ماه بعد دوچار مشکل میشیم. نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، این آمار اطلاعات دقیق نبوده. به نظر میاد که سازوکار نظارتی و آماری هست، به ویژه که یادمون باشه واحدهای تولیدی صادراتی رو بعد راه بندازیم که مقدار زیادی تاثیراتش از بازار داخل حذف بشه. خب اینا رو شرکت‌های دانش‌بنیان انجام میدن، مثل کاری که در وبینارهای جدید شرکت‌های دانش‌بنیان نانو دارن انجام میدن. بله. متمرکز، حرفه‌ای دارن عرصه‌ها رو نگاه می‌کنن. صنعتگران رو هم دعوت کردن که در یک رویداد ملی ارزش آفرینی بیشتری داشته باشن.
تریبون نانو
بله بله، که هر روز راجع به شرمندگان رو آگاه کردیم. 7-3 دقیقه است. آقای مهندس جهدی با ما هستن، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نانو. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس چه کار کردین، چه خبر از این تریبون و وبینار؟
خب زحمت دوستان در حوزه نانو بوده که در واقع اطلاع رسانی کردن فعالیت شرکت‌های نانویی رو برای مردم ایران و همچنین خب به هر حال به نوعی زمینه هم افزایی شرکت ها و پژوهشگران و صنعتگران رو به واسطه این تریبون فراهم کردن.
خب
ما در واقع ما هم در همین عرصه و در همین راستا در واقع به معرفی دستاوردها و فعالیت جدیدمون پرداختیم.
آنچه که شما به همکارانتون ایجاد کردین رو بیشتر میفرمایید و آنچه که انتظار داشتیم صنعتگران بپیوندن به این حوزه ها و از شرکت های دانش بنیان مطلع و به دنبال تحول ارزش آفرینی و ثروت باشن، این اتفاق افتاده. بیشتر درباره این چند اشاره‌ای که داشتم توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید خب به هر حال شرکت هایی که در حوزه نانو فعال هستن عمدتاً شرکت های دانش بنیان با سطح فناوری بالا هستن که رسالت خودشون رو در جهت توسعه فناوری و در واقع تبدیل اون فناوری به صنعت و به نوعی ایجاد ثروت از مسیر فناوری دارن انجام میدن. خب حلقه های مفقوده‌ای که هست طبعاً رشد در واقع فروش این فناوری ها رو و این در واقع روال تبدیل به ثروت رو کاهشی کرده، ولی به هر حال شرکت های در حوزه فناوری و به خصوص فناوری نانو خیلی قوی دارن کار خودشون رو در ایران انجام دادن علی‌رغم همه مشکلات و کاستی ها. به اعتقاد بنده ما در این حوزه خیلی خوب داریم کار میکنیم.
اون چه که شما کار کردید چی هست؟ بیشتر توضیح میفرمید در چه حوزه شما همکارانتون موفق شدید؟
بله، ما در حوزه ساخت تجهیزات در واقع ایجاد پوشش های نانو ساختار و روی قطعات صنعتی در واقع موفق شدیم در ایران به سطح بالایی از فناوری برسیم و این فناوری رو در ایران بومی سازی کنیم و با توسعه فرایند تونستیم جزء چند کشور برتر دنیا بشیم در حوزه ساخت تجهیزات لای نشانی پوشش های نانو ساختار برای قطعات صنعتی که خب کاربردهای خیلی وسیعی داره.
یکی دو تاشون میتونید بگید مثلا در کدوم صنایع و چه تحول ارزش آفرین رو ایجاد میکنه؟ بی نیاز میکنه از واردات به چه مقدار تقریبی یا ارزش‌های مالی اقتصادی بیشتری رو تراس‌های مالی شرکت‌ها ایجاد می‌کنه؟ آیا اطلاعاتی دارین از این رویداد مهم؟
بله، سه کاربرد کلی رو اگر بخوام، سه کاربرد عمده رو بخوام که در ایران تعریف شده هست خدمتتون عرض بکنم. در حوزه صنایع نیروگاهی مثلا پوشش‌هایی که ما توسعه دادیم روی پره‌های توربو کمپرسورهای گازی، ایران رو در این حوزه در واقع نیاز کرده از واردات این پره ها، در واقع به نوعی سد تحریم ها رو در این حوزه شکسته و خودکفا شدیم ما در این حوزه که حجم دلاری ممانعت از وارداتش حجم بالایی هست. در حوزه صنعت خودرو و کاربردش روی قطعات متحرک موتور خودرو که در واقع سبب میشه ما بتونیم در صنعت خودرو استانداردهای بالا رو کسب کنیم، از لحاظ دانش فنی در ایران ایجاد شده. حالا رایزنه های زیادی به خود استفاده شده که متاسفانه هنوز کاربردی نشده در صنعت خودرو، ولی چند دانش فنیش در ایران ایجاد شده. و در حوزه ساخت قطعات کاربردی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هم توفیقات خیلی بالایی حاصل شده و به نوعی خودکفایی ایجاد شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای منشهدی و همه همکارانتون. امیدوارم خبرهای خوب و خوش بشنویم.
سپاسگزارم، ممنون از من.
خواهش میکنم، خداحافظتان.
خدا نگهدار.
دوستان، در موتورهای جستجوگر که واژه هندیکرافت به معنی هنر دستی رو سرچ بکنید، یکی از اولین صفحات مربوط به صنایع دستی ایرانه. اینکه تا این اندازه واژه صنایع دستی با نام کشورمون گره خورده برمیگرده به تنوع و در این حال غنای هنر در بین اقوام ایرانی، از خاتم، مینیاتور، قلمزنی، قلمکاری و فیروزه‌کوبی گرفته تا فرش و گلیم و جاجیم و تابلو فرش و ترموس و زندوزی، و بیراه نیست اگر با این حجم و تنوع تولیدات هنری بگیم که ایران حرف اول رو در زمینه صنایع دستی در دنیا میزنه. از صنایع دستی شهر و روستای خودتون برای ما بگید، معرفی بکنید به ما، و اینکه آیا ایدی صنایع دستی دادین یا گرفتین. 30,000، 36,000، 37 و 22,65,25,25.
سلام، صبح پنجشنبه تون بخیر. خدا اموات همه رو بیامرزه، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی باشه. در خصوص موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که خانم بنده از این سفالا میگیره و منبت کاری میکنه و رو اونا کار میکنه، هنر دستشو نشون میده و از اینا یادگاری میده به دوستان، آشنان و ایدی، یا بالاخره این هنر وقتی میره توی تاخچه توی خونه قرار میگیره، اون طرف میگه خب این یه یادگاریه، همیشه اونو میبینه یادش میفته که مثلا این طرف عیدی داده به این دوستش که واقعا دوستش داشته و اون زحمت و دستبندش رو برای اون هدیه آورده. و هنر دست خودم هم درختکاریه و با توجه اینکه فصل درختکاری هم از نزدیکیم، ایشالله که همه واسه خیر امواتشون یه دن درخت ببرن تو اون روستا یا توی محیطی که نزدیکشونه بکارن که سالیات باقیات میمونه. یعنی اینم یه هنر دسته، یعنی اگه بتونیم توی این کارم فعال باشیم محیط زیست خودمونو پویا میکنیم و یه محیط زیبایی اطراف خودمون ایجاد میکنیم. مشتاق واحد هستم از روستای فیض‌آباد ساوه. خسته نباشید میگم بچه های رادیو اقتصاد.
سلام بر مجری توانا، خانم نمازدار، همه عوامل رادیو اقتصاد. شهر من حکمتانه همدان، اولین پایتخت ایران است که از سنگسیاش که تو دنیا مطرح و سبسیه لالچین همدان و واقعا تمام لالچین، تمام این سرامیکا، تمام این برنامه هایی که در لالچین مطرح میشه و درستشی در تمام دنیا هستش و همه عزیزان لالچینی همه شون بسیار آدم های با شخصیت و زحمت کشن و فرش همدان بسیار معروفه، سوغات همدان به نام انگوش پیشه که خیلی معروفه، کماج و شیرمال همدان خیلی معروفه، شیره انگور ملایه و همدان اینا حالی بخوام بگم خیلی داره. ولی همدان هر کسی نرفته، نقشه شهریش تو ایران اصلا بی نظیره. امیدوارم همه ما یاد اون باشه. همدان حکمتانه اولین پایتخت ایران و من وسوقیم همدانی هستم.
با سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتان، علیرضا هستم مشهد. در رابطه با صنایع دستی مشهد خدمتتون عرض شود که صنایع خوب بسیار زیادی داریم. یکی صنایع سنگ تراشی در کوسنگی که ما اطراف کوسنگی میشینیم، پس صنایع خیلی خوبی داره. اگه دوستان تشریف آوردن کوسنگی میتونن از صنایع دستی کوسنگی استفاده کنن. متشکرم.
خیلی متشکریم از تماس های تلفنیتون خانم فاطمه. انشالله حال دل شما هم خوب باشه. خیلی متشکریم که پیام ارسال کردی. آقای کامیاب از کرمان گفتن قالی کرمان که دیگه معرفی نمیخواد، خیلی دیگه معروفه. دیگه عرض کنم که 0917-5387 گفتن از سروستان برای شما پیام ارسال میکنم. ما دو تا کارگاه قالی بافی داشتیم، بهش نیاز نداشتیم، رو تقدیم کردیم به دو تا قالی باف خانم که خیلی ماهر بودن. آقای بیژنی درود بر شما، متشکرم. آقای سبیانی، آقای رمضان زاده از مشهد برنامه ما رو گوش میکنید، ممنونیم. عرض کنم که آقای حراتیان گفتن که پته کرمان خیلی معروفه، اگر اومدید کرمان از پته دوزی اینجا خریداری بکنید. آقای رحمت الله از عشایر هم گفتن ما تو منطقمون سوغاتی های زیادی داریم، یه سوغاتمون هم که دوغ هست. حال ما داریم از صنایع دستی صحبت میکنیم، بله، خوراکی ها رو که دیگه یکی دوتا نیستن بخواییم راجع بهشون صحبت بکنیم. انشالله هر جا هستید در پناه خداوند باشید و کسب و کارتون پر رونق باشه. در اوایل ماه جاری معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از اختصاص تحصیلات 20 میلیون تومانی به منظور تشویق به خرید صنایع دستی خبر داد. در راستای حمایت از صنایع و ایجاد اشتغال، تحصیلاتی برای تولید کنندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه تعلق پیدا میکنه. به این ترتیب فعالان این عرصه میتونن بدون تضامین عجیب و غریب و به راحتی از تحصیلات استفاده بکنن. از طرف دیگه یه وام 20 میلیون تومانی خرید صنایع دستی در نظر گرفته شده تا تقاضا برای این محصولات هم بالا بره. این طرح توسط صندوق کارآفرینی امید طراحی شده و به مردم کمک میکنه که برای خرید شب عید و هدایای نوروزی صنایع دستی خریداری بکنن. همچنین همه دستگاه‌ها موظف شدن هدایای نوروزی و خریدهای خودشون رو از صنایع دستی تهیه بکنن. به این ترتیب یه بسته کامل حمایتی از صنایع دستی در نظر گرفته شده که انشاءالله بتونه در بلند مدت به رشد و توسعه هرچه بیشتر هنر و صنایع دست کشورمون کمک کنه.
آوچیه کو پرهشنن لبر یان ویم شنن شنن چون لبر رو جن بز مال خب دو شنن سر شوانه وان ساکو گران هیری کنده شنن بزانه نو کلامیم بزانه نو کلامیم خلقو ورن هون ببینن بنچه بنچه گل بشینن سربرات سرداره بس هست راشق برشینن گچ و خزمانه شیره جنی فگر اینه و دست مانا گل نشانه خینه مساوی یک هل بار گوار هن نگله خینه مساوی یک هل بار گوار هن نگله
صبحتون خوش و خرم باشه. انشالله ساعت 7:18 است با روزی نوع رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و بالاخره آرام آرام داریم به عید نوروز نزدیک میشیم، به بهار نزدیک میشیم، آمادگی ها داره صورت میگیره، به هر حال تمیزکاری خونه گرفته و خرید گرفته و اما یه خریدی هست آقای خیر خواه برای روزه آخره دیگه.
حالا غیر از این گفتن همه با سرعت درسته آرام 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 به نوروز میرسن، ولی بله. برخی حوزه ها به سرعت دارن به نوروز میرسن. بله بله، من جمله بحث قیمت میوه آجیل
آجیل چی هست؟
یکی از خاطرات قدیمی است. آجیل یکی از خاطرات قدیمی است که به صورت داستان میتونیم دربارش صحبت بکنم. خوشبختانه از نظر صوتی الان ما افکت مثلا تخم شکستن هم داریم. خانم مصطفی گلون اومده میکاریم که یا مثلا پسته و گردو رو و مسئله درسته. حالا امیدوارم قیمت متعادل
بله خب حالا بلی... اقلامی که میریم خرید میکنیم شاید خیلی حالا همین مواردی که صحبتش شد و خیلی قبلتر میخرن مردم 10 روز قبل 15 روز قبل، ولی میوه رو دیگه باید تقریبا 1-2 روز قبل از عید میرن خریداری میکنم و خیلی بازارش داغه
همینطوره. و البته خانواده رو توصیه میکنم که یعنی تجربه ما نشون میده با توجه به افزایش قیمت ها حتما ثبت سفارش کنن. جدی میگم یعنی الان شما
نه
من بدون شوخی میگم حالا الان آقای معتمدم دارم میشنوم معاون فنی بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با شما حالا مصاحبه میکنه، ولی واقعا شما اگه خواستید جایی برید به هر شما میالوار دیگه، حتما خانواده ثبت سفارش کنن، یعنی یه پیام بدن که مثلا فردا ساعت فلان ما میایم، که اون خانواده بدونه که 4 تا سیب میخواد، 4 تا پرتقال، یا مثلا
در حال خبر دادنش که دیگه معمولا تهران اینطوریه، معمولا خبر میدن، ولی شهرستان ها اینطوری نیست.
همه در خونه باز،
همینطوری یه دفعه نشستی یه زنگ میزنن مثلا مهمون میاد، خیلی هم خوب و شیرینه. خب میخواییم راجع به بازار میوه شب عید صحبت بکنید دیگه آقای خیرخواه.
حتما آقای معتمد با ما هستن تا تدارکات ویژه‌ای که دیده شده امسال متفاوت از سالهای گذشته است. بخش خصوصی و حوزه های مردمی در صنوف مختلف این کارها رو انجام میدن و سیاست‌گذاری با دولت و نظارت بیشتر خواهیم شنید. آقای معتمد سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خیرخواه و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
فکر میکنید که امسال برنامه ها بهتر از گذشته باشه؟
آقای خیرخواه خدمت شما عرض میکنم که قطعا بهتر خواهد بود.
چرا این توصیف رو داریم؟
بله در حال به این دلیل که هر سال با پول دولتی یه مقداری سیب و پرتقال خریداری میشد و ذخیره سازی میشد و تو ایام عید با قیمتهای دستوری که به هر حال ابلاغ میشد این توزیع میشد. بعضن این قیمتها بالاتر از بازار بود، اصلا استقبال نمیشد، این میوه میمون و بعد از عید در حاشیه بازار با قیمت‌های نازل‌تر عرضه می‌شد به صورت عمده در میادین و یا اینکه بعضاً درصد افت‌وزایات بالایی داشت. این روش همیشه مورد انتقاد بخش خصوصی بود. بخش خصوصی می‌گفتش که ما در طول سال 11 ماه و 20 روز میوه مردم رو تأمین می‌کنیم و بعد شما این 10 روزی میایید و خدمت شما عرض بکنم که توی بازار یه زیان بزرگی هم برای دولت ایجاد میشه و یک میوه معدودی شما توزیع می‌کنه. این هم عرض بکنم که ما بر اساس آمار موجود در کشور ما ماهی 200,000 تن سیب درختی مصرف میکنیم. انواع سیب درختی در فصول مختلف، یعنی 12 ماه ضرب در 200,000 تن این مصرف داخلی سیب درختی مون هست. و خدمت شما عرض بکنم از ماه آذر،
یعنی 12 ماه هر ماه 12,000 تن،
نه هر ماه 200,000
200,000 تن اصلاح میکنم من اشتباه شد.
2,400,000 تن مصرف داخلی سیب درختی هست به طور میانگی.
درسته.
در مورد مرکبات هم ما مشخصا از آبان تا پایان اردیبهشت ماهی 350,000 تن مرکبات رو مصرف میکنیم. لذا این اعداد شب عید یعنی پایان اسفند به بیشترین مقدار خودش میرسه. خب یعنی میشه گفت که مثلا اسفند سیبی که مصرف میشه شاید 250,000 تنه و مرکبات نزدیک به 400,000 تنه.
دیگه افزایش نسبتا
افزایش طبیعی
داره. طبیعی داره.
خدمت شما عرض بکنم که حالا ما مثلا میومدیم یک مقدار محدودی رو در حد مثلا 30,000 تن 40,000 تن بعضی سالا کمتر میوه رو میخریدیم با پول دولت ذخیره سازی میکردیم و بعد بازار عرضه میکردیم برای اینکه قیمت ها رو متعادل بکنیم. که عرض کردم از نظر کارشناسا خیلی مورد انتقاد بود. چرا؟ مثلا یه انتقاد بزرگش این بود که آقا شما وقتی که شروع میکنید به ذخیره سازی از آبان و آذر میایید با قیمت های بالاتر از قیمت های رایج در بازار میبرید و خط بازار خریداری میکنید، قیمت رو شما بالا میبرید، مردم 4 ماه باید میوه گران بخورن که شما میخواید 10 روز آخر سال مثلا قیمت رو متعادل کنید.
پارسال تجربه بدی تو این ماجرا بود. الان آقای مهندس اونچه که الان امسال شاهدش هستیم به نظرتون چشمانداز روشنتری داره؟ قیمت متعادل به نفع تولید کننده است یا اینجا هم باز با همون اصطلاحات رایج؟ اصلا دوست نداریم اینا رو بگیم که میگن دلالا گرون کردن احتکار نمیدونم. ما بالاخره باید به یک نقطه برسیم که یک پرستیژ، یک جلوه قابل اعتنایی ایجاد بکنیم دیگه. بالاخره تو عصر فناوری و تجلی مدیریت علمی همینه.
دقیقاً همینه. ببینید من اصلاً امسال همون بخش خصوصی که هر سال ساله مثلا مدعی بود به این قضیه، همون روز صدا کردیم گفتیم شما بیایید و میوه ذخیره سازی میکنید برای عید. اونا گفتن که به هر حال ما هر سال داریم میوه ذخیره سازی میکنیم برای عید. گفتیم نه، یه بخشی که تحت نظر دولت باشه، تحت با برنامه‌ریزی دولت باشه،
یا شما خبرشو داشته باشید اونا دارن کارش انجام میدن، یه انضباط رو تعامل. بسیار خوب.
اون کار عمومی که داره اتفاق میفته اون سر جا
قیمت گذاری چطور خواهد؟
بله اینو من بگم آقای خیرخواه،
من نگران زمانم، میدونید از این جهت
سریع‌تر کنم خدمت شما عرض بکنم که ما بخش خصوصی در هر استانی اومدیم به ستاد تنظیم بازار استان گفتیم شما ببینید که نیاز میوه شب عیدتون برای تنظیم بازار چقدر. استان بر اساس تجربه 15 ساله خودش، چون این طرح سال 1385 داره اجرا میشه تو کشور، اومدن هر استانی گفت من اینقدر میخوام، 1000 تن مثلا سیب باشه، 1000 تن پرتقال باشه، یا یکی گفت 500 تن، یکی گفت 300 تن، یکی گفت اصلا من خودم پایتخت تولید مرکباتم، من پرتقال نمیخوام، سیب میخوام مثلا. اینا اومدن سهمیای خودشون رو مشخص کردن، از داخل استان خودشون یه بخش خصوصی توانمند که بعضا اصناف میوه تربار هستن و بعضا اتحادیه ها هستن، بعضا همین شرکت های تعاونی ما هستن، این همه بخش خصوصی هستن.
درسته؟
این شرکت ها تحت نظر ما هستن که من به اشتباه گفتم شرکت های ما. خدمت شما عرض میکنم اینا رو به عنوان مباشر قرار دادن، مباشر با پول خودش رفت اون میوه‌ای که استان به عنوان سهمیه مسبب کرده بود و خرید و اون زیر نظر همون کمیته استان سردخونه ذخیره کرد.
ما فرصتمون تمام شد، موندیم توی این قصه که بالاخره الان باید نگران نبود دیگه، درسته؟
اصلا ایشالا نگران نباشید، سه روش ترکیبی داره انجام میشه.
خب.
یکی همین این که یک میوه رو به طور مشخص تو سردخونه ذخیره کردیم. روش دوم این است که میادین میوه تربار و اصناف همه به تنظیم بازار استانشون تعهد دادن که میوه رو به فراوانی بیارن، سیب و پرتقال رو و شبید 20-30% زیر قیمت میوه روز عرضه کنن. روش سوم یا چیز سوم به موازات اون دوتای اول این است که صادرات اینا رو تو ایام اسفند تو پایان عید ما محدود کردیم، یعنی اومدیم گفتیم سیب و پرتقال با یه احجام خیلی محدودی میتونه صادر بشه، بیشتر از اون نه، برای تعادل بخشی به بازار و برای حمایت از مصرف کننده داخلی.
خیلی متشکرم. و اگر نقصانی بود مردم به کجا میتونن گله ببرن؟
خدمت شما عرض میکنم که معاونت های بازرگانی وزارت جهاد
یه جوری سرراست رو بگین که حالا مثلا آیا تلفن 4 رقمی اختصاص دادید، یا بالاخره یه جایی مردم بتونن که اگر نقصانی دیدن فقط گزارش کنن، انشالله رسیدگی بشه.
این هم چشم. ما در تمام بنرهایی که بالا سر قرفه زده میشه در تمام استانها یه تلفن استانی داریم و این توصیه از اتحالی حتما یه خط دو خط شماره ملی هم معرفی خواهیم.
و انشالله از بهترین، صادقترین، حرفه‌ای‌ترین آدم های مجموعه ها رو برای پاسخگویی بگذارین، نظارت دیگه. این عین فرمایش امام علی علیه السلام هست که به خصوص برای صیانت از حقوق عامه و به عبارتی ملک و ملت، من اینطور میفهمم از فرمایششون که باید در این جور جاها بهترین های هر سازمانی باشه که بتونه هم بشنوه، هم داوری کنه، هم گره گشایی کنه، یعنی امنای شما و مردم دیگه. سپاسگزارم، خواهش میکنم، اختیار دارید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که همون اشاره‌ای که واقعا شوخی نبود به خاطر گرانی و سختی هایی که تو این شرایط میشه متصور بود، امیدواریم که با پیشبینی و اعلام بریم مهمونی.
بله، تماس بگیرید، یه پیام بدید.
حالا رزرو نه، ولی خب
حالا رزرو آره دیگه.
عملا ما ایرانی ها عادت داریم که همیشه سبد و ظروفمون پر از میوه و آجیل و پذیرایی رو همیشه برای مهمان میخوایم. این خصوصیت و مهر، این خصوصیت و مهربانی ویژه ایرانی خواست.
بله،
به هم و به دیگر.
بله.
آقای معتمد،
در خونه همه همیشه باز باشه.
انشالله همیشه خوشخبر باشید. انشالله. و ما گزارش موفقیت‌ها و هماهنگی این تجربه نوین در 1402 رو، نوروز 1402 رو بعدش با شما بشنویم.
دوستان، بررسی هایی که در 3 دهه اخیر در مورد گردشگری به عمل اومده این واقعیت رو مطرح کرده که خرید سوغات